قصه ظهر جمعه.
راوی رضا خضرایی،
به نام خدا. سلام به شما عزیزان و دوستداران قصه های ظهر جمعه. امیدوارم که شاد و سرخوش از روزگار باشید و غم توی دلتون راهی پیدا نکرده باشه. امروز هم با قصه دیگه‌ای همراه شما خواهم بود و امیدوارم که از شنیدن اون لذت ببرید. قصه امروز ما از جلد سوم کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب به قلم زنده‌یاد مهدی آذریزدی انتخاب شده. البته قصه های این کتاب خودش از بین کتاب های قصه های سندباد و قابوسنامه گلچین شده. قصه امروز ما اسمش هست تربیت فیل. با ما همراه باشید. یکی بود یکی نبود، مثل همیشه غیر از خدا هیچ که نبود. در روزگاری که نه خیلی دور بود و نه خیلی نزدیک، پادشاهی بود که بر سرزمینی حکومت می کرد و به عدل و انصاف مشهور بود. البته عدل و انصاف پادشاه تنها خصوصیت بارز او نبود، مردم او رو به یه چیز دیگه هم می شناختن و اونم این بود که پادشاه قصه ما به نگهداری فیل بسیار علاقمند بود. پادشاه فیلستان بزرگی داشت و تعداد فیلهای پادشاه به 400 عدد می رسید. عده زیادی فیلبان هم در فیلستان پادشاه فیلها رو تیمار و اونا رو برای سواری و جنگ و سفر تربیت می کردن. جونم براتون بگه که هر وقت پادشاه از شهری به شهر دیگری سفر میکرد، بر روی فیلها تخت میگذاشتن و همراهان بر اونا سوار میشدن. قافله فیلها بسیار تماشایی بود. هر وقتم جنگی پیش میومد، جنگاوران با فیلها به میدون جنگ میرفتن و دشمنا رو تارومار میکردن. پادشاه هر چند روز یک بار فیلها رو سان میدید و فیلبانان رو تشویق میکرد و گاهی با نزدیکانش برای شکار یا گردش سوار فیلها به صحرا و جنگل می رفتن. یه سال از سالها و یه روز از روزها صیادان مخصوص که همراه پادشاه به شکار رفته بودند متوجه فیلی وحشی توی جنگل شدند. اونا برای چاپلوسی پادشاه هم که شده تصمیم گرفتن فیل رو شکار کنند و پیش پادشاه ببرن. فیل بسیار وحشی و قوی هیکل بود. تا اون روز هرگز فیلی به این بزرگی و عظمت توی فیلستان پادشاه دیده نشده بود. یه فیل تنومند و با هیبت با دو عاج به سفیدی برف که با خرطومش میتونست یه گاو رو به هوا پرتاب کنه. مثل صدای رعد میخروشید و مانند برق و باد میدوید. از دور مثل گنبدی بر 4 تا ستون سنگی جلوه می کرد و و چون با قدم‌های سنگینش راه می‌رفت، زمین زیر پاش به لرزه در می‌آمد. با یه حرکت درخت کهنسالی رو می‌شکست و با یه حمله همه فیل‌های دیگر رو از ترس فراری می‌داد. همیشه توی جنگل دویده بود و هرگز رنگ آدم ندیده بود. داستان زنجیر و افسار و طویله و فیلستان رو هم نشنیده بود. خیلی ترسناک بود، خشمگین و وحشی. شکارچی ها و صیادا با هر ترفند و روشی که بلد بودن دست به کار شدن و بالاخره فیل تنومند رو به دام انداختن. هر کدوم از دستاشو با زنجیری جداگانه بستن و با قید و بندهای محکم فیل رو به حضور پادشاه بردن. بله، پادشاه با دیدن فیل بزرگ و تنومند شادمان و هیجان زده شد. به صیادا جایزه های بسیار خوبی بخشید. بعد هم رئیس فیلبانان رو به حضور خواست و پرسید: درباره این فیل چی میگی؟ رئیس فیلستان هم گفت: چی بگم قربان درباره این فیل که تا حالا حیوانی به این بزرگی و عظمت ندیدم. اما حیف که وحشی و بیابانگرده و او رو با فیلهای دیگه نمیشه به راه برد. پادشاه گفت: به هر حال باید این فیل رو رام کرد، باید تربیت کرد. من میخوام بر این فیل سوار بشم و مردم ببینن که هیچ کس دیگه فیلی به این عظمت نداره. رئیس فیلبانان گفت: قربان، تربیت این فیل خیلی مشکله. این فیل دیگه بچه نیست، توی جنگل بزرگ شده و بی قید و بند بار اومده. حیوان رو از کوچکی باید تربیت کرد و رام بودن و کار کردن رو از جوونی باید به او عادت داد. این فیل اگه بعضی کارها رو هم یاد بگیره دلش وحشی خواهد موند و در هر حال تربیت او خیلی طول میکشه. پادشاه گفت: من 3 سال به تو مهلت میدم و باید این فیل رو چنان تربیت کنی که لایق خدمت بشه و در جنگ و در سفر به کار ما بیاد. از همین امروز فیل رو به تو میسپارم و سر وعده باید آماده کار و کارزار باشه. بله دوستای عزیزم، فیلبان هم اطاعت کرد و فیل بزرگ رو به فیلستان برد. خانه ای و باغ بزرگی رو به او اختصاص دادن و فیلبان چنان که میدونست به تربیت فیل مشغول شد. تا مدتی فیل رو در زنجیرهای محکم نگاه داشت و هر روز با دست خود به او آب و خوراک داد تا اندکی رام شد و فیلبان رو شناخت و به مهربانی او عادت کرد. کم کم فیلبان به او آموخت که چگونه توی صف فیلها وایسه، چطور با فرمان حرکت حرکت کنه و چگونه با فرمان ایست بیسته. گاهی فیلبان بر فیل سوار می شد و اون رو به صحرا می برد و گاهی مدتی او رو توی طویله می بست و گاهی هم او رو با فیلهای دیگه به جنگ می انداخت و گاهی هم او رو با فیلهای دیگه در یه جا خوراک می داد و خلاصه این که آداب و عادات لازم رو به فیل می آموخت. بله دوستای خوبم، 3 سال مهلت فیلبان گذشت و روز وعده فرا رسید. پادشاه فرمان داد که فیل بزرگ رو حاضر کنند تا نتیجه تربیت رو در او ببینه. فیلبان فیل رو حاضر کرد. دیگه دست و پای فیل رو با زنجیر نمی بستند و پادشاه فیل رو دید که قوی تر و آرام تر شده و از وحشیگری در او هیچ اثری نیست. پادشاه پرسید، آیا میشه روی فیل سوار شد؟ فیلبان گفت، من خودم 100 بار روی او سوار شدم و به صحرا رفتم و به سلامت برگشتم. فیل فرمان منو اطاعت کرده. پادشاه دستور داد پله چوبی رو نزدیک فیل گذاشتن و خودش بر او سوار شد. فیل هم شروع به راه رفتن کرد. فیلبان سوار بر یه فیل دیگه در کنار او حرکت میکرد. پادشاه به همراه فیلبان مسافتی از راه رو رفتن و فیل آرام بود و از فرمان سرپیچی نمی کرد. پادشاه دید که فیل به خوبی تربیت شده و مثل بقیه فیلها رام و اهلیه و از فرمانهای او پیروی می کنه. همین که مطمئن شد و خیالش راحت شد، پادشاه چنان که به فیلهای دیگه عادت داده بودند، دستور شتاب داد و فیل سرعت گرفت و از فیلبان جلو افتاد. اما فیل همین که فیلبان رو دور دید، مثل شیر جولان کرد و سر به صحرا گذاشت. حالا ندو کی بودو. گویی همون فیل وحشی و بیابونیه که 3 سال پیش بود. چنان می رفت که تیر از کمان می ره. مثل برق و باد صحرا و کوه و بیابون رو زیر پا میذاشت. پادشاه هر چه کوشش کرد فیل رو متوقف کنه ممکن نشد. هر چه هم فرمون ایست میداد فیل خشمگین‌تر میشد و تندتر میدوید و پایین جستن از روی فیل هم خیلی خطرناک بود و اصلاً ممکن نبود. خب دوستای عزیزم، تا این بخش از قصه رو شنیدید، یه چند لحظه ای به من فرصت بدید، برمیگردم باز هم قصه رو ادامه میدم. بله، فیل بزرگ اون روز تا شب اطراف دشت و کوه دوید تا اینکه خودش خسته شد و تشنه و گرسنه شد. بیاد آخر و علف و طویله افتاد و همونطور که 3 سال عادت کرده بود به جایگاه خودش توی فیلستان برگشت و آرام گرفت. پادشاه هراسان و خشمناک از فیل پیاده شد و فیلبان رو خواست و دستور داد تا دست و پای فیلبان رو ببندن و او رو در سر راه دراز کنند و 400 فیل رو از روی بدن فیلبان بگذرونند تا دیگه کسی جرأت نکنه فیل تربیت نشده وحشی رو به جای فیل تربیت شده به پادشاه معرفی کنه. فیلبان مرگ رو در برابر خودش دید و از ترس زبونش بند اومد. خدمتگزارا دست و پای فیلبان رو بستن و او رو سر راه انداختن. دستور دادن قطار فیلها رو بیارن و از روی بدن فیلبان بگذرونن. همین که فیلبان مرگ رو نزدیک دید، زبان باز کرد و با گریه و ناله بنای التماس رو گذاشت. به پادشاه گفت: یه عمر خدمت کردم و هرگز کسی از من بدی ندیده، هرگز خیانتی و جنایتی از من سر نزده، حالا سزاوار نیست که بیگناه زیر پای فیلهایی که خودم تربیت کردم بمیرم. به من رحم کنید و راضی نشید مردم درباره پادشاه به بی انصافی حرفی بزنند، برای اینکه من نمیدونم چه گناهی کردم. پادشاه گفت: چه گناهی از این بدتر که من به تو 3 سال مهلت دادم تا فیل رو تربیت کنی. حالا چیزی نمونده بود که این فیل منو به هلاکت برسونه و اثری از تربیت درش نیست. فیلبان گفت: شکی نیست که امروز رفتار ناپسندی از فیل دیده شد که مایه تأسفه، اما من میتونم اثر تربیت رو در فیل نشون بدم و بیگناهی خودم رو ثابت کنم. اگه نتونستم برای مجازات آمادم. صلاح در اینه که پادشاه اجازه بده من فیل رو در حضور پادشاه امتحان کنم و اگه نتونستم اثر تربیت رو در اون نشون بدم، هر حکمی که بدن سزاواره و چون من راه فرارم ندارم، بهتر بذارید زبون دشمنا بسته بشه و پادشاه رو به بی‌انصافی نام نبرن. پادشاه که نمیخواست مردم به اون نسبت ظلم بدن، خشم خودش رو فرو نشوند و دستور داد دست و پای فیلبان رو باز کنه. به او جرعه آب دادن تا نفسی چاق کنه. بعد از اون فیل بزرگ رو حاضر کردن و پادشاه گفت: حالا این تو و اینم فیل، نشون بده ببینم چطور اونو تربیت کردی. فیل بزرگ همین که فیلبان رو پیش روی خودش دید، چون 3 سال از دست او آب و غذا خورده بود و مهربونی دیده بود، آرامشی بیشتر پیدا کرد. فیلبان هم مثل همیشه فیل رو نوازش کرد و بعدم پشت فیل سوار شد. گفت: یه دسته علف و یه سطل بزرگ آب بیارن. هر دو رو آوردن و جلوی فیل گذاشتن. فیل خرطومشو دراز کرد تا علف رو برداره. فیلبان بهش گفت: علف رو بذار و آب رو بخور. بعدم سطل آب رو به من بده. فیل با خرطوم خودش سطل آب رو بلند کرد و از طرف راست خود اون رو بالا برد. فیلبان سطل آب رو گرفت و گفت: حالا علف بخور. فیل مقداری علف خورد. فیلبان گفت: حالا آب رو بگیر. فیل خرطوم خودش رو بلند کرد و سطل آب رو گرفت و زمین گذاشت. فیلبان گفت: حالا 2 قدم به عقب. فیل 2 قدم عقب رفت. فیلبان گفت: حالا 2 قدم به جلو. فیل هم همین کارو کرد. اون وقت فیلبان گفت: حالا به پادشاه تعظیم کن. فیل سر خودشو به پایین خم کرد و یه دست خودشو به طرف سینه خودش برد و تعظیم کرد. اون وقت فیلبان از فیل پیاده شد و گفت: پادشاه به سلامت باشه. من سعی خودم رو به کار بردم و هرچه به دست و پا و خرطوم و اندام تن بود به فیل آموختم و او رو به راه رفتن و ایستادن و خوردن و نخوردن تربیت کردم. فیل هم به اندازه شعور حیوانی خودش، چون از دست من آب و غذا خورده و محبت و آسایش یافته، اطاعت میکنه. بارها او رو به صحرا بردم و برگردوندم. بارها او رو کتک زدم. اما هرگز تو این مدت وحشیگری نکرده بود و همیشه از من اطاعت میکرد. اما من زبان فیل رو نمیدونم و هوسهای دل او بر من پوشیده است. فکر و شعور او رو نمیتونم عوض کنم، برای اینکه عقل نداره و جز آب و غذا چیزی نمیشناسه. 3 سال پیشم گفتم حیوان وحشی رو از کوچکی و بچگی باید دست آموز و تربیت کرد تا وحشیگری ندیده باشه. اونی که همیشه و در هر حال تربیت میپذیره انسانه که عقل داره و میتونه حرف حساب رو بفهمه و حساب خوب و بد رو از حساب آب و غذا جدا نگه داره. این بود حرف من. حالا هم تسلیم فرمان پادشاه هستم. پادشاه کمی فکر کرد و گفت: راست گفتی، حالا که اینطوریه فیل بزرگ رو به خودت میبخشم. برای من همین بسه که بگن 400 فیل داشت و انصافم داشت. بزرگی و افتخار منم در فیل بزرگ داشتن نیست، در انصاف داشتنه. خب دوستای خوبم، قصه امروز ما هم به پایان رسید. امیدوارم از شنیدنش لذت کافی برده باشی. بازم یه قصه دیگه برای شما تعریف میکنم همین روزا، به زودی، بله هفته آینده جمعه ظهر. خدا یار و نگهدار.
به جای کلمه بیگانه آنلاین بگوییم برخط. علاوه بر کلمه برخط، می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه‌های در لحظه، در آن و در زمان نیز استفاده کنیم. هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا. مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
مایع ظرفشویی کنسانتره هومکر با قابلیت پاک کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می کند. هومکر، نهایت پاکیزگی.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
پودر ماشین لباسشویی آبسه، الفبای پاکیزگی.
توی زندگی به همون اندازه که چیزهای خوب وجود داره، چیزهای ناراحت کننده هم هست. دوستی میگفت تمام هنر زندگی اینه که با چیزهای خوب جلوی ناراحتی و اندوه رو بگیریم یا اثرشون رو کم کنیم. به راستی چه ثروت بزرگی داشتن دوستانی که حضورشون امیدبخشه، و چه ثروت بزرگتریه همراهی شما دوستان عزیز با رادیو ایران. اما رسیدیم به پایان بخش اول برنامه ها. من فاطمه حاتمی به اتفاق گلریز وکیلی، حسین راستکار و مجید بای همکارانم در این بخش ازتون خداحافظی میکنیم و تا یک فرصت دیگه شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز لای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حفل المتین توده های آرزومند است.
بعضی فقرات دعای کمیل از بشر عادی نمیتوند صادر بشه. الهی و سیدی و مولای و حبنی سمرت و علا عذابک فیفه از و علا فراغک، کی میتوند اینطور بگه؟ کی اینطور عشق به جمال خدا دارد که از جهنم نمیترسد، لکن میترسد که وقتی که در جهنم برد نازل شده از مقام خودش و به مرتبه برسد که محروم بشد از عشق، از فراغ از رفع خط حالا ناله میزند. این عشقی است که در باطن قلب او گداخته شده همیشه و تمام اعمالی که از او صادر میشد از این عشق صادر میشد، از این عشق به خدا صادر میشد. ارزش اعمال روی این عشق و محبتی است که به حق تعالی هست، روی این فنا و توحیدی است که در انسان هست. و این سبب شده است که ثروت و علیجن یوم الخندق افضل من عبادت سالم، فرزن که این ضربت را کس دیگه از دفاع اسلام زده بود اما از روی این عشق نبود، کارش هم اسباب این شده بود که اسلام ترویج پیدا کند، لکن چون مبدع عشقی نبود افضل من عبادت سقلین نخواهد شد. انگیزه اعمال انگیزه روحانیت اوست نه صورت او. شمشیر زدن یک دست پایین آوردن است و یک کافر را کشتن. این دست پایین آوردن و کافر را کشتن از خیلی اشخاص ممکن است صادر بشد، لکن گاهی اصلا اجر ندارد و اصلا فضیلت ندارد و گاهی فضیلت دارد تا برسد به اونجایی که افضل من عبادت ثقلین. این روی اون عشق و توحیدی است که در قلب او هست، روی اون است که دست دست او نیست، چشم چشم او نیست، ید الله هست، عین الله هست. اینها را ما با لغلغه لسان میگیم و نمیتونیم تصورش را بکنیم، البته تصدیقش کردیم به اینکه اینطور است، اما تصورش را نمیتونیم بکنیم که چجور است وضعیت.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن به دانت ما موج خروشانیم، زائده بحریم فرزند توفانیم، در سنگر اسلام بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.